بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم و رحمت الله. خب بحث ما رسید به احکام خاصه به ربا، احکامی که اختصاصی ربا هستن. جناب آقای روانی در این قسمت از کتاب در باب احکامی که مربوط به ربا هم صحبت میکنن. اولین مسئله ای که اینجا مطرح میکنن اینه که چطور میشه که در فرض اتحاد جنسین معامله و در واقع تحقق مفهوم ربا از ربا خلاصی پیدا کرد. بیان میکنن که در صورتی که سه شرط ربا محقق باشه، برای اینکه شما از ربا خلاصی پیدا کنید باید در طرفی که ناقصه یک غیر جنس رو، یه چیزی که جنسش متفاوت باشه رو ضمیمه کنید. در اون صورت خدمت شما عرض شد که از ربا تخلص پیدا میکنید. خب یه بار دیگه سه تا شرط رو بگیم. گفتیم که سه تا شرط باید برای تحقق ربا باشه. یکی این که اینها متحد الجنس باشن، یعنی از یک جنس باشن. دو این که مکیل یا موزون باشن. و سه این که زیاده عینی یا حکمی داشته باشن. خب اگر فرض فرمایید که معامله صورت گرفت، برنج در مقابل برنج، اما یک کیلو برنج رو در مقابل دو کیلو برنج دادن، خب اینجا ربا اتفاق افتاده دیگه، چون دو کیلو برنج در مقابل یک کیلو برنج هم جنس هستن، موزون هستن و زیاده هم که اتفاق افتاده زیاده عینی. مشهور فقهای ما گفتن که برای اینکه از این ربا شما خلاصی پیدا کنید، یعنی از این معامله دیگه ربوی نباشد، شما میتونید به اون طرفی که کمتره، ناقصه، نقصان داره در مقابل اون طرفی که زیاده داره، یه چیزی که از جنس اون نباشه رو اضافه کنید. مثلا در فرض مثال برنج، شما میتونید به اون یک کیلو برنج یک کیلو عدس اضافه کنید. خب در اون صورت دیگه از ربا در واقع خارج میشه. همین رو بخونیم. یتخلص من الربا، از ربا خلاصی پیدا می شود. لد المشهور به ذم غیر الجنس الی طرف ناقص، صفحه 68. خلاصی پیدا می کنه از ربا نزد مشهور چطور؟ به واسطه ذم، ضمیمه کردن چیزی که غیر از جنس عوض این هست. خب ضمیمش کنه به چی؟ به طرف ناقص، یعنی به طرفی که کمتر داره. کبیه کیلو یعنی من الارزه به کیلو من الارزه و کیلو من العدس، بیع دو کیلو برنج در مقابل یک کیلو برنج و یک کیلو عدس. خب این اضافه کردن یک کیلو عدسه، اینا دیگه از ربا خارجش کرده. او به ذم غیر الجنس الا کل من الطرفین ولو ما تفاضل فیهما. خب یکی دیگه از راه های تخلص از ربا اینه که فرض بفرمایید ما تو هم مثال دو کیلو برنج و یک کیلو برنج، به جای این که در قسمت و در عوضی که ناقصه مثلا یک کیلو عدس اضافه کنیم، خدمت شما عرض شد که به هر دو طرف، به هر دو طرف، یعنی هم به عوض هم به معوض، چیزی رو اضافه کنیم که از جنس اونها نباشن، ولو اینکه همچنان این زیادی و تفاضل میان اونها وجود داشته باشه. فرض فرمایید در مثال ما میگیم که دو کیلو برنج در مقابل یک کیلو برنج، ما میایم چیکار میکنیم؟ دو کیلو عدس رو اضافه میکنیم به دو کیلو برنج، یک کیلو عدس هم اضافه میکنیم به اون یک کیلو برنجه. این معامله دیگه به ربوی نخواهد بود. خب او به ذم غیر الجنسه الا کل من الطرفین ولو ما تفاضل فیهما، یا اینکه ذمیمه کنه غیر جنس را به هر کدام یک از طرفین معامله ولو اینکه تفاضل وجود داشته باشه فیهما در دو طرف. مثل چی؟ که به کیلوین کیلوین من الارز من کیلوین من العدس، به کیلو من الارز و کیلو من العدس، مثل به یه 2 کیلو از برنج همراه با 2 کیلو از عدس به 1 کیلو از برنج در و 1 کیلو از عدس. حالا مسئله اینه که خب ما با اضافه کردن ذمیمه داریم از ربا خلاصی پیدا میکنیم، اما چه اتفاقی میفته که اینجا ربا از بین میره؟ ما وقتی که زیاده رو اضافه میکنیم به طرف ناقص، در واقع اصخایی میکنم اون غیر جنس رو وقتی در طرف ناقص اضافه میکنیم، اون خدمت شما عرض بشود که اون غیر جنس دقیقا میاد در مقابل اون زیاده جنس مقابل قرار میگیره. مثلا در مثالی که 2 کیلو برنج داریم در مقابل 1 کیلو برنج همراه با 1 کیلو عدس، این 1 کیلو عدسه در مقابل اون 1 کیلو برنج اضافی قرار میگیره. اونجایی هم که خدمت شما عرض شود تو مثال دوم که میگفتیم به هر دو طرف ذمیمه کنه، در اون صورت وقتی که ما این ذمیمه که میکنیم هر کدوم از این جنس ها در مقابل مخالف خودش قرار میگیره، ولی اینکه حتی اصلا متعاقدن اون ذمیمه ها رو قصدم نکنن، باز اینجا از حالت ربا در واقع تخلص پیدا میکنه و خلاص میشه. خب لبغو زیادت مقابل از ذمیمه فی صورت الاولا، به خاطر اینکه اون زیاده مثلا اون 1 کیلو برنجی که اضافه است در مقابل اون ذمیمه در صورت اولی قرار میگیره، و وقوع کل جنسن فی مقابل مخالفه تعبدن و ان لم یقصد المتعاقدان ذلک فی صورت الثانیه، و اینکه هر کدوم از جنسا در مقابل مخالف خودش قرار میگیره به صورت تعبدی، حتی به این صورت باشه که متعاقدن قصد نکرده باشن ذالک را، اون در واقع وقوع هر جنس در مقابل خودش رو در صورت دوم، حتی اگه قصدم نکنن این تقابل رو باز این تخلص از ربا حاصله. کل ذالک ما افتراض العوضین حالیین. خب این جناب آقای روانی میگه که این بحثی که الان کردیم در باب این که این تخلص از ربا حاصل میشه در صورتیه که اون عوضین ما، عوضین ما این دو طرف معامله، اینا حالی باشن، الان وجود داشته باشن. اگر که حالی نباشن دیگه از حالت زیاده عینی خارج میشه، دیگه میشه زیاده حکمیه، اون مسئله متفاوت خواهد شد، ایشالا جلوتر توضیح میدن. بحث بعدی و یلزم عند بیع الذهب المسوق بغیره و الفضه المسوق بغیرها تساویه ما و معه لا یجوز بیع مثقال من از ذهب المسوق و مثقال من از ذهب غیر المسوق منضما الى اجره السیاقه. یکی از بحث‌های دیگه که بر بحث ربا مترتبه اینه که فرض بفرمایید که
معامله ای میخواد انجام بشه، این معامله به نحویه که خدمت شما عرض بشود که قراره که طلای ساخته شده مثلا فرض کنید گردنبند، گوشواره، دستبند، اینها، این طلای ساخته شده بخواد با طلای غیر ساخته شده، طلای قالبی مثلا شمش، یا فرض فرمایید همچنین اینطوری باشه در نقره های ساخته شده، الان گردنبند نقره هست، دستبند نقره هست، بخواد اینا رو در مقابل نقره هایی که ساخته شده نیستن اینها رو در واقع خرید و فروش کنن، معامله کنن. خب در واقع مثلا اگر نقره شمشی داشته باشیم، فرض مثالش اینجا میشه. خب حالا اگر که همچین معامله میخواد اتفاق بیافت، اینجا باید از حیث وزنی اینا مساوی باشن تا ربا لازم نیاد. خب بنابراین حالا یه تفریعی آقای روانی برای مسئله انجام میدم و اینه که اگر شما خواستی یه مثقال طلای ساخته شده رو با یه مثقال طلای ساخته نشده، یعنی یه مثقال طلای مثلا فرض کنید یه مثقال گردنبند در ازای یه مثقال از طلایی که قالبیه معامله کنی، این معامله مشکل نداره. فقط زمانی مشکل دار میشه که شما بخواید اجرت ساخت رو هم بگی، یعنی اون طلایی که ساخته شده طرف بیاد بگی که درسته که من یه مثقال دارم به تو میفروشم، تو هم داری یه مثقال در ازاش به من میدی، اما این طلای ساخته شده از کار شده، این اجرت ساختش هم باید روش بیاد. میگه اگه اجرت ساخت آوردی روش، این میشه ربا و مشکل دار میشود و یلزم عند بیع الذهب المسوق، لازم از هنگام معامله بیع ذهب طلایی که ساخته شده است، گردنبند یه طلا انگشتریه مثلا اینطوری، به غیر هینی به غیر المسوق، یعنی طلای غیر ساخته شده مثل طلایی که شمشی باشه، و الفضت مسوقه به غیرها، و همچنین معامله نقره‌ای که ساخته شده است به غیر ساخته شده تساوی هما، باید اینها الهیس وزن مساوی باشن. و معهو یعنی این که باید اینها مساوی باشن، چون حکم این شد که باید تساوی داشته باشن، لا یجوز و بیع و مثقال من از ذهب، جایز نخواهد بود بیع یه مثقال از ذهب مسوق در مقابل یه مثقال از ذهب غیر مسوق، البته منزمن الی اجرت سیاقه، در حالی که اجرت ساخت هم بهش ذمیمه بشه، اینجا میشه ربا و مشکل دار میشه. این هم از این مسئله. ولا یجوز ان یقول شخص لآخر ابیعک هذا المثقال من الفضة الجیدة بمثقال من الفضة الردیع بشرط ان تخیط لی ثوبا مثلا، و یجوز العکس بان یقول خط لی ثوبا علا ان ابیعک المثقال الجید بمثقال الردیع. خب اگر یادتون باشه جلسه گذشته، اگر منم اشتباه نکنم، بله بعد از جلسه گذشته بود، صفحه 66 رو اگر مشاهده بفرمایید، روایت خالد بن حجاج، ذیل روایت امام علیه السلام فرمود جاء الربا من قبل الشروط انما یفسده الشروط، شرط باعث فساد معامله میشه. خب این مقدمه داشته باشیم. حالا جناب آقای روانی اینجا یه فرضی رو در قالب مثال توضیح میدن، مثال همینه، اگر که یه شخصی بیاد اینطوری حرف بزنه بگه که خدمت شما عرض شود که یه شخصی به کسی دیگه اینطوری بگه، میگه این یه مثقال نقره خوب رو، نقره خالص رو در مقابله یه مثقال نقره ناخالصی که تو داری معامله میکنم، به شرط این که این لباسم رو بدوزی. این شرط این که لباسم رو بدوزی یه زیاده است دیگه، این زیاده حکمی که اینجا وجود داره مشکل ساز خواهد شد. چرا؟ چون داره شرط میکنه این نمای افسد و شروط جا الربا من قبل شروط، اینجا شرط شده. اما اگه برعکس بگه، یعنی یه جور دیگه بگه، چطور بگه؟ بگه که لباسم رو بدوز تا یه مثقال خالص نقره رو در مقابل یه مثقال ناخالص نقره‌ای که تو داری معامله کنه. اگه اینطور بگه مشکل حل میشه، میبینید چقدر الفاظ مهمه؟ با اینکه الفاظ اعتباری هستن، اون معانی هستن که پشت این الفاظ برای ما مهمه، اما نحوه گفتن و نحوه استفاده از الفاظ هم اهمیت داره و باید دقت بشه. این رو بخونیم. فرمود که ولا یجوز که ان یقول شخص لا آخر، جایز است که بگوید شخصی به دیگری اینطور بگه ابی او که هذا مثقال من الفضه الجیده، میفوشم به تو یه مثقال از این نقره خالص رو به یک مثقال از نقره ناخالص، به شرط اینکه انتخیت و بدوزی برای من یه لباسی مثلا. اما برعکسش جایزه، و یجوز العکس، ان یقول خطلی صوبن، لباس، یه لباسی بر من بدوز، بنابر این که تا مثلا من به تو این مثقال در واقع خالص نقره رو در مقابل مثقال ناخالص نقره بهت بفروشم. ول مشهور عدم و تحقق ربا بین الوالد و ولدهی و المولا و مملوکهی و الزوج و زوجتهی و المسلم و الحربی اذا اخذ المسلم الفضل. جناب آقای روانی میگه مشهور میان فقها اینه که محقق نمی شود ربا میان والد و ولدش، پدر و فرزند، مولا و مملوکش، عبد و در واقع صاحب ارباب و زوج و زوجه. بین زن و شوهر ربا وجود ندارد، و المسلم و الحربی، بین مسلمان و کافر حربی ربا وجود ندارد، البته اذا اخذ المسلم و الفضل، زمانی که او زیاده رو مسلمانه بگیره، این اون زیاده دست مسلمان میفته. این هم از این بحث. بحث بعدی که مطرح میکنن اینه که آیا میشه که پولها، اسکناسها، این اوراق نقدی رو با وجود این که اختلاف ارزش دارن اینها رو بفروشیم؟ مثلا الان که دیگه خیلی اتفاق میفته، مثلا میاد خدمت شما عرض بشه که منظورمون چنج کردن نیست، این چنج کردن غیر از فروشه. فرض بفرمایید داره 100 دلاری رو نه معادلش در مثلا ریال، داره 100 دلاری رو با یه قیمت گزافی میفروشه، اختلاف ارزششون خیلی زیاده. فرض بفرمایید 100 دلاری با دلار مثلا 25 تومن تقریبا در میاد حدود، اگر اشتباه نکنیم، بله 25,000 تومان ضرب در 100 تقریبا 2,500,000 تومان میشه. خب حالا یه کسی میگه من این 100 دلاری رو در مقابل 4 میلیون میفروشم، اختلاف ارزششون خیلی زیاده دیگه. خب آیا این کار جایزه یا نه؟ آقای روانی میگه که میشه که اسکناس ها رو با وجود اختلاف ارزشی که دارن اینها رو بفروشیم، چه نقد چه نسیه. یعنی حتی اگر که ارزش مالی اینها تفاوت کنه، فرق کنه، هم جایزه. مثلا یه اسکناس 1,000 تومانی رو در مقابل یه اسکناس 500 دلاری میخواد بفروشه. مثال زدیم دیگه، 1,000 تومانی کجا، 500 دلاری کجا؟ من 500 دلاری خیلی زیاده. خب این هم از این. و یجوز و بیل اوراق نقدی، جایز است که معامله بشه اوراق نقدی. اوراق نقدی همون اسکناس این هاست، میشه اینها در واقع خرید فروش بشود بعدها بالآخر ما اختلاف العمله، در صورتی که حتی اختلاف ارزش هم داشته باشه، نقدن او نسیتن فرقی هم نداره، حتی ما فرض تفاضل فی المالیه، حتی با وجود تفاضل در مالیت، یعنی ارزششون متفاوت بشه. بلی یجوز ما اتحاد و ایزن از افتار از اکن الوزین شخصیه، حتی در واقع خدمت شما عرض بشود که جایز است که اینها در صورتی که اتحاد داشته باشن، یعنی اینکه یکی باشن، همون اسکناس ها متحد و یکی باشن،
فرض کنید که هر دو ریال باشن، نه ریال و دلار. مثلا فرض کنید که یه 5 تومانی رو در ازای یه 20000 تومانی اینطوری. اون در اون صورت هم معامله جایز است، البته شرط داره. شرطش چیست؟ از افتور زن که همون عوضین شخصی، زمانی که فرض بشه که عوضین ما شخصی باشه، یعنی الان موجود باشه. خب این هم از این بحث. کما یجوز ایزن بی و سکوک علا سالسن به اقل ازاکانت تو عبر واقعا اندینن والعملت نقدیه ازا کانت مستوعتا من الفضه و نحوه ها من المعادن الموزونه لا یجوز و تبدیلها الى عبازها ها مع فرض تفاضل بین اصل و العباز و فرض که اونها خالصه. خب این فرض چی رو میخواد بگه؟ قبل از اینکه این فرض رو توضیح بدیم، باید یه مقدمه ای رو خدمت شما عزیزان عرض کنیم. در باب این مقدمه، اگر که کسی برگردن یه نفر دیگه طلب مدت دار داشته باشه، مثلا فرض کنید که یه طلب 6 ماهه داره، این در 6 ماه آینده باید 100000 تومان بده. این کسی که در واقع طلبکاره به بدهکار بگی که فلانی من الان پول لازم دارم، الان پول لازمم و من چون الان پول لازم دارم 6 ماه دیگه هم باید پول منو بدی دیگه، ولی من الان پول میخوام، من حاضرم طلب کمتری از شما بگیرم، 100000 تومان بود دیگه، من حاضرم 80 تومان بگیرم، در واقع الان نقدی به من 80 تومن بدی و خدمت شما عرض بشود که من از بقیهش هم صرف نظر میکنم. یعنی در واقع اینجا داره طلبش رو زودتر نقد میکنه. پس چی شد؟ یه بنده خدایی طلب داره، بعد طلب 6 ماهه داره، به بدهکار میگه که من الان پول لازم دارم، شما بیا از طلب من یه مقداری رو کم کن، بقیه رو به صورت نقدی من بده. یعنی مثلا اینطور که فرض بفرمایید اگه طلبش 100 تومن باشه، قراره که این 100 تومن رو بعد از 6 ماه بهش بده، 80 تومن اون 100 تومن رو همین الان نقدی بهش بده، بعد این آقایی که طلب کاره از بقیهش صرف نظر میکنه دیگه، بیخیال میشه. اینجا قطعا جایزه، این کار اشکال نداره و دقیقاً در واقع حتی روایت هم داریم براش. اما بحث ما اینجاست که در باب این که احکام خاصی ربا مطرح شده اینه، اگر که این اتفاق از یه نفر سومی رقم بخوره، یعنی چی؟ خب من از آقای زید طلب دارم، منتها طلبم رو نمیخوام به خود زید بفروشم، طلبم رو میخوام به یک نفر سوم غیر از زید بفروشم. به اون نفر سوم اینطوری میگم، میگم آقای فلانی، مثلا فرض کنید نفر سوم آقای بکره، میگم جناب آقای بکر، من از جناب آقای زید طلب دارم، طلبم مدت دار 6 ماه هست، من اون طلبم رو نقدن به شما به مقدار کمتر از 100 تومن میفروشم. یعنی شما الان بیا نقدن 80 تومن به من بده، بعد خودت سر وقت، یعنی سر 6 ماه برو اون 100 تومن رو از زید بگیر. اینجا این معامله ای که انجام میشه 100 تومن در مقابل 80 تومن قرار میگیره دیگه. خب اینجا زیاده اتفاق نمیفته؟ قطعا اتفاق میفته. آیا اینجا ربا هست یا نه؟ گفتن اینجا ربا نیست. چرا ربا نیست؟ چون این در واقع چون الان داره نقد میکنه، این زمانه اینجا این زیاده رو جبران میکنه، انگار که ایشتی زمیمه شده بهش. خب همینو بخونیم. کما یجوز و ایزن بی و سکوک علا سال سن به اقل، همچنان که جایزه است بی و سکوک. سکوک
منظور مسکوکاته، یعنی پولهایی که سکه سکه شدن، منظور پوله دیگه. جایز است به سکوک علا سالسن به عقل، به کمتر میتونه اینو بفروشه 80 تومن، دینش 100 تومنه 80 تومن نقدن بهش میفروشه در مقابل 100 تومنی که این آقای نفر سوم بره 6 ماه دیگه بگیره. البته اذا کنم تو عبر واقعا اندینه، اگر واقعا در واقع این سکوکه این خرید و فروش انجام میشه در واقع حاکی از یک دینی باشه، یعنی واقعا یه دینی وجود داشته باشه، واقعا من از آقای زید طلب داشته باشم، اون موقع است که میگن درست، وگرنه اگه غیر از این باشه درست نیست. منظور فهمید اصلا دینی نیست، میخواییم یک معامله سه نفره رقم بزنیم، بگیم که آقا من الان 80 تومن از تو میگیرم، بعدا تو برو 6 ماه دیگه 100 تومن از آقای زید بگیر. اینجا ربا میشه. ول عملتون نقدی ازا کند مسلوعتا من الفزه. مسئله بعد اینی که اگر که ما این پول هامون، یعنی خدمت شما عرض بشود که سکه های نقدی مون، اینها در واقع از فزه یا مثل فزه، از در واقع اشیاء معدنی که موزونن، یعنی وزنیان ساخته بشه، نمیشه اینها رو در معامله شون اینها رو تبدیل کرد، تیکه تیکه کرد، بعض کرد و مثلا فرض بفرمایید یه سکه رو در مقابل یه سکه که تیکه تیکه شده در واقع معامله کرد، مخصوصا در صورتی که میانه یه سکه کاملش و سکه که تیکه تیکه شده تفاوت وجود داشته باشه لحاظ ارزش و قیمت، اونجا دیگه اصلا جایز نیست. ولی عملت و نقدیه، یعنی اون عمل به معنای ارزشه، به معنای خدمت شما عرض بشود که مالیته. منظور از عمله نقدی یعنی اگر که اون پولی که در واقع به عنوان حالا اسکناس که نه، مثلا به عنوان سکه هر روز میان کسبه جابجا میشه، اگر این عمله نقدی ازا کانت مصنوعتا من الفزه، اگر که از فزه ساخته شده باشه یا نحو فزه از معادنی که موزون هستن، لا یجوز و جایز نیست تبدیلها الا ابعاضها، نمیشه تبدیلش کرد به بعض این تیکه تیکه کرد. ما فرض تفاضل، در صورتی که تفاضل هم وجود داره بین الاصل و الابعاض، و فرض که اونها خالصتن، فرض این که ابعاض هم خالصتر باشن، اینجا دیگه اصلا این زیاده اتفاق میفته و ربا حاصل میشه. پس بنابراین این تیکه تیکه کردنه تفاضل اگر ایجاد بکنه، مخصوصا اگر ابعاض، یعنی اون تیکه تیکه ها خالص هم باشن، که دیگه اصلا مفهوم ربا محقق خواهد شد. و ربا کما یحرم اخذه یحرم دفعه و کتابته و شهادت علیه. مطلب بعدی که جناب آقای ایروانی بهش اشاره میکنن اینه که ربا به این صورته که همونطور که گرفتنش حرامه، دادنش هم حرامه، نوشتن در باب ربا هم حرامه. فرض کنید که یک کسی توی مجلسی حضور داره، این مجلس داره معامله صورت میگیره، معامله ربویه، بعد ازش بخوان که مفاد این مجلس رو ثبت کنه، و حتی شهادت دادن بر ربا هم حرامه. در واقع این هم تا این حد. خب والحنطت و شعیر فی باب ربا جنسون واحد و امکان فی غیره جنسین. هنته و شعیر یعنی گندم و جو در باب ربا یه جنس حساب میشن، اگرچه در باب غیر ربا دو جنسن. و من تعامله بر ربا و هوا جاهلون بالحک او بالموضوع سملتفته و تاقه فلا یلزمه ارجاعه. اگه کسی با ربا معامله کنه اما جاهله به حکم ربا باشه، این نمیدونه اصلا ربا حرامه یا نه، یا جاهله به موضوع باشه، نمیدونه اینجا اصلا ربا محقق شده یا نه، میدونه ربا حراما، نمیدونه اینجا اون ربا حرام محقق شده یا نه، ثم التفت، بعد متوجه شد یا حکم فهمید یا موضوع رو فهمید و تاب توبه هم کرد، میگه فلا یلزم هاجر، لازم نیست که برش گردونه. اینم از این مسئله. و من ورث مالا فیه اموال ربویه، کسی که در واقع ارث میبره یه مالی رو که در اون ماله یک سری اموال ربوی وجود داره، فما عدم تمیزها، در صورتی که مشخص نیست این اموال ربوی کدومی که از اون اموال هستن، فلا شیء علیه، هیچ کاری لازم نیست بکنه، بره حالش رو ببره از اون اموالی که ارث برده. و الا اگر که میداند و مشخص اموال ربوی که کدومشون ربوی هستن، لازم ردها الا مالکها مع معرفته، باید اونو در واقع برگردونه به مالک اون اموال ربوی، در صورتی که مع معرفته مالک رو بشناسه. و مع عدمها اگه مالک رو نمیشناسد، یتعامل معها معاملت مجهول المالک، باید با اون معامله مجهول المالک بشه. که مثلا در بعضی از فروض مجهول المالک در واقع تحویل حاکم شهر داده میشه، ان شاء الله حالا مفصل بررسی خواهیم کرد. ول مستند فی ذلک، ان شاء الله جلسه آینده بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.